خب چند جلسه بحث شد درباره نظریاتی که به اصطلاح سلام علیکم ادعی با حساب جامعه شناسی مذهبی درباره منشأ گرایش انسان به دین و مذهب یا منشأ پیدایش دین و مذهب ابراز داشتن، نظریاتی ابراز داشتن. مخصوصا با توجه به تمام گفته های این آقایان روشن می شود که چند چیز روشن می شود. یکی این که هرچه گفته است جز یک سلسله فرضیه ها چیز دیگری نیست، یعنی اینها از نظر علمی حد اکثر ارزش یک فرضیه را دارد، نه یک نظریه، یعنی یک فرضیه اثبات شده. فرق است میان فرضیه و میان نظریه. یه وقت انسان درباره یه چیزی فرض میکند، یعنی یک احتمال میدهد، این احتمال به عنوان یک طرح اولی است برای تحقیق و بعد در بینیم که دلائل تأیید میکند یا نه. و به نظریه اون وقتی است که نه، دلائل همون را تأیید میکند و تأیید کرده است. خود همین تعدد فرضیه ها و گوناگون بودن این فرضیه ها خود دلیل بر این است که اینها به صورت نظریه نیامده است. و به علاوه ما دیدیم که خب هیچ کس یک دلیلی برای حرف خودش ذکر نکرده است. اون کسی که میگوید بیم که انسان در ذات خودش دارای یک دوگونگی است، یک وجود عالی و متعالی دارد و یک وجود دانی، کم کم از وجود دانی خودش غافل می شود و اون چرا که در خود دارد این را به غیر خود نسبت می دهد. خب حالا بگیم به چه دلیل؟ این فرضیه که بیشتر نبود، بلکه دلیل دیدیم که در جهت خلاف است. اتفاقا یکی از دلائلی که ماها همیشه بهش استناد میکنیم این است که مشتری های دین، یعنی گرایش پیدا کنندگان به دین، از چه گروه هایی هستند؟ آیا مردمی که به حسب طبع، به حسب عرض میکنم که ساختمان اولیه سرش اسمش هرچی میخواید بگذارید، مردمان نجیب و شریف گرایش به دین پیدا میکنند، یا اغلب مردم نجیب و شریف اونهایی که در خود احساس شرافت میکنند اونهایی هیچ به طرف دین توجه نمی کنن، فقط افرادی که شرافتشون باختن یا فراموش کردن توجه پیدا می کنن. در عمل که ما می بینیم اگه از این طرف بعضی ها ایراد می گیرن و ایراد هم یه حرفیست خودش که بیان آقا این افرادی که مؤمنهایی که شما می بینید اینقدر اینها افراد پاکی هستن، اینها رو دین اینجور پاک نساخته است، اینا اول پاک بودن بعد آمدن به طرف دین، اگه کسی به این صورت ایراد بگیرد یه خودی نزدیکتر است به قبول، تا به اون صورت بگن نه، افرادی که پاکی و شرافت و همه چیزی که دارن فراموش میکنن، چون اون را از دست میدن، اون وقت شرافت ها را به یک امر دیگری به نام خدا میان نسبت. ولی حاضر ببینید این نکات و ظرائف قرآن چجوریست. یه مسئله مورد سوال از غالبا میگن آقا چرا قرآن میگوید مثلا به این نظیر این زیاد است در آیات قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدن للمتقین، هدایت است برای متقیان. کأنه، یعنی اینجور سوال میکنن که فرض بر این است که اول افراد متقی هستند، بعد قرآن متقیه ها را هدایت میکند، و حالی که قرآن غیر متقیه ها را متقی میکند، نه اینکه متقیه ها را هدایت میکند. یا در سوره مبارکه یاسین میخونیم که یاسین بل قرآن الحکیم انک لعلی صراط، قرآن الحکیم انک لعلی صراط مستقیم، انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل تبانج لتون درى من شيء ما لتون درى من اتبع الرحمن من اتبع وخشي الرحمن بالغيب، مقصود من آيات رياض عرفت. قال النزيري إن خلص ما زياد قريم إن را جواب دادن، یعنی در تفسیر میزان و خیال میکنم هست این مطلب که انسانها دارای دو گونه هدایت هستن، هدایت فطری و هدایت به اصطلاح اکتسابی، و قرآن میخواد بگوید به این که تا کسی چراغ هدایت فطریش روشن نباشد، هدایت اکتسابی برای او فایده ندارد. یعنی این در واقع همون مطلب است که تا انسان انسانیت خودش را، انسانیت خودش را، انسانیت فطری خودش را از دست تا حفظ نکرده باشد فایده ندارد. یعنی اشخاص مسخ شده به انسانیت را از دست داده، اونها هستند که تعلیمات انبیا برای اونها مفید نیست. درست عکس حرف اینها و واقعی، یعنی تجربه و واقعیت هم این رو نشون میدهد. مثلا ببینید این در سوره چیست که من خیال میکنم همینجوری باید برداشت من در سوره اینجوری ده. ارائیت الذی یکذب بالدین، دیده اون کسی که دین رو دروغ میتون دارد. اولا به صورت تعجب که این چه انسان انسان باشد و دین را دروغ بتن دارد. بعد مشخصاتش ذکر میکنه، مشخصاتش اینه که آقا این از انسانیت چون خارج شده دین را تکذیب میکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسیست که یتیم را به شدت میراند از خود. یعنی اینا جز شرط انسانیت و فطرت انسانیت رو حکم میکنه که انسان نسبت به یتیم عاطفه داشته باشه. ولا یحل علی طعام المسکین، این کسی است که برای اطعام مساکین و تغذیه کردن مردمی که مردم گرسنه کوششی ندارد، حظ و ترغیبی ندارد، تعاونی ندارد. یعنی این اول انسانیتش از دست داده. خب آدمی که انسانیت را از دست داده قهرن اصلا اسلامیت را از دست داده قبلا، یعنی دیگه نمیتونه، این یه انسان طبیعی دیگه نیست، این یک انسان مسخ شده است. خیلی خب، قرار دارم این جهت باز از مطلب پرد شدیم. خاص عرض بکنم که میبینید حرف های اینها صرفا یک سلسله فرضیه های بدون دلیل است، بلکه فرضیه هایی که دلیل همیشه بر خلاف این فرضیه هاست. و همچنین سایر فرضیه هایی که گفتم، مثل اصلا شاید موهومتر همین فرضیه مارکسیست هاست که دین عرض کنم که اختراع طبقه استثمارگر هست. حالا این که هیچ دلیل نه، این هم هیچ دلیلی ندارد، هم واقعیات تاریخ و واقعیات حاضر نفی میکنه اون را کاملا، دلیلی ندارد و دلیل ها همه در جهت خلاف هست. حالا اینها رو گفتیم، حالا ما میخواییم ببینیم که نظر قرآن درباره مبنا و منشأ دین چیست. ببینیم ما یه وقت دین را به عنوان اون چه از ناحیه پیغمبران عرضه می شود بر مردم، به این عنوان نگاه می کنیم، خب این معلوم است که منشأش وحی است. ولی آیا همین وحی که معارفی را به عنوان معارف دین عرضه می دارد و اخلاقی را به نام اخلاق و تربیت، اخلاق و تربیتی را عرضه می دارد و قانون مقرراتی را عرضه می دارد و در مجموع همینی که یک راهی را برای انسان، برای فکر و برای عمل انسان عرضه می دارد، آیا این یک مبنا و ریشه ای هم در توده مردم، در مردم، در انسانها دارد؟ ممکن است کسی نگی حرف رو بزند. حالا گذشته از این که فقط مسئله این است که با تعلیمات قرآن موافق نیست از نظر تعلیم خاص قرآنه، ولی از نظر این که قصد نظر از تعلیم خاص قرآن یه امری بر خلاف طبیعت دین نبود که آقا به کسی بگه آقا دین فقط یک چیزی است که خدا به وسیله وحی بر بشر عرضه داشته است، ولی بشر قبل از این عرضه شدن یک حالت بی تفاوتی راجع به دین و لادینی داشته است. گفتیم که اون وقت مسئله بشر می شود مسئله یک دیوار، مثل یک صفحه سفید، مثل یک کاغذ سفید نسبت به خطوطی که روی اون کاغذ نقش بشود، که فقط این کاغذ یک حالت قابلیت و امکان درش هست به معنای یک حالت بیتفاوتی. برای این کاغذ امکان این هست که چیزی روش نوشته بشود، چیزی هم روش نوشته نشود، یعنی نسبت نوشته شدن و نوشته نشدن با کاغذ علی صحیح است. اون چه که نوشته می شود، آیه قرآن نوشته می شود یا ضد قرآن نوشته می شود، برای کاغذ علی صحیح است. ممکنه کسی اینجور بگوید که بشر به حسب سرشت خودش صرفا یک حالت امکان و یک حالت بی تفاوتی نسبت به دین دارد، فقط خدا پیغمبران را مبعوث فرمود و اونها آمدند دین را به بشر تعلیم دادند، یه چیزی که بشر یک حالت بی تفاوتی بود. و این کسی اگر چنین حرفی بزند نمیشه بگه منکر ادیان شده و حرفی که خودش، ولی نظریه دیگر این است که نه، اون چه که پیغمبران عرضه داشتن نه چیزی است که انسان نسبت به او یک حالت بی تفاوتی و یک حالت تساوی داشته است، بلکه یک چیزی است که اقتضای او در سرشت و ذات انسان هست، یعنی طلب او، خواست او، جستجوی او در طبیعت انسان و در سرشت انسان هست. اون وقت حالت پیغمبران حالت باغبانی می شود که گلی را پرورش می دهد، درختی را پرورش می دهد. یعنی در خود این درخت و در خود این گل یک استعدادی برای یک شیء خاصی هست، یعنی یک طلبی برای شیء خاص هست. این هسته خرما را اگر به زمین می کند یا هسته زردالو، اینجوریست که هسته زردالو بی تفاوت باشد، برای خرما شدن یا زردالو شدن یا آلبالو شدن با اختیار با باغبان است که بیاد این به زردالوش بکند یا خرماش بکند یا آلبالو بکند یا گیلاس یکی. و برعکس اون یکی دیگه باز مثلا فرض کنید که مثلا شاخ مثلا درخت بید مثلا باز بنابرای خودشن همینجور. نه، انسان در انسان یک فطرتی وجود دارد، یعنی به معنای یک تقاضایی. اون چه که پیغمبران آمدن پاسخگویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد. در واقع اون چرا که بشر به حسب سرشت خودش در جستجو هست و بوده است و خواهد بود، پیغمبران اون را بر او عرضه داشتن و عرضه می دارن. این همون معنی فطرت هست که عرض کردیم. خوب، حالا اولا ببینیم که در معارف اسلامی اشاره ای به مسئله فطرت هست یا نیست، یا تصریحی و اشاره ای یا اشاره ای به مسئله فطرت هست یا نیست. این جای شک نیست که در اسلام مسئله فطرت شدیداً مطرح است، منتهاش در تعبیر از فطرت علما در استنباطشون ممکن است مختلف و متفاوت باشد، ولی اصل این که چیزی به نام فطرت، به نام فطرت دین، فطرت اسلامیت، فطرت توحید به نامهای مختلف گفته شده است در سرشت انسان هست، میان علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست. حالا یه مقدارش فقط من اشاره می کنم. یکی از اونها همون آیه معروف فطرت است که در سوره مبارکه روم است: فعد وجهک للدین حنیفا. چهره خودت را به سوی دین بکن، به شکل پایدار، همچی بپادار، یعنی پایدارش نگه دار، توجه خودت رو به اون سو بکن. حنیفا، در حالی که حنیف گفتیم شاید نزدیکترین ترجمه به معناش همون حق گرا، در حالی که حق گرا و حقیقت گرا هستی. فطرت الله التی سفر الناس علیها، بر تو باد این فطرت الهی، یعنی همین دین که فطرت الهی، فطرت الله التي سفر الناس علیها، این فطرت الهی که خدا همه مرد، این خلقت الهی گفتیم فطرت نوع خاص از خلقت، این دین، این یک چگونگی خاصی در آفرینش انسان، این چگونگی خاص که خدای متعال همه انسانها را بر این چگونگی آفریده است. لا تبدیل لخلق الله، تغییر پذیر نیست، جزء سرشت انسان است. تا انسان در عالم هست، تا انسان انسان است، انسانی که متولد بشود باز با این سرش متولد میشود. یعنی سرش را میشود در انسان ها عوض کرد و تغییر داد و تبدیلش کرد به چیز دیگر. بعد دو مرتبه باز ذالک الدین القیم، آن است دین راست و فوق العاده راست و مستقیم. این آیه در کمال صراحت دین را فطرت الله برای همه مردم می شناسد. خب حالا اگر لازم باشه بیشتر بحث کنیم بعد بحث میکنیم. آیه دیگر اون آیه معروفی است که به آیه زر معروف شده است. تفصیل آیه را بذارید تا من بعد براتون عرض بکنم. باید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا بله ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا افتهلكنا بما فعل المبتلون. آیه عجیبی. تفصیل آیه را بذارید من دو سه قسمت دیگر رو بگم بعد آیه را براتون بخورده مفصل تر تفصیل. این هم یه آیه سوره روم، بعد از سوره عنکبوت سوره روم است، از اواخر سوره هم است. آیات دیگری هم در قرآن هست ولی به این صراحت شاید نباشد، اگرچه بعضیش کمترم نیست. مثل آیه این فرمود افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شکی هست؟ خدای فاطر آسمان ها، خالق آسمان ها و زمین، یعنی در رابطه انسان و خدا، چون مثلی خدا شک کننده انسان است، در رابطه انسان و خدا مطلب به گونه ایست که جای شک و تردید نیست. اصلا مسئله که اندهو استدلالی و نظری نیست که یه کسی یه نظریه رو انتخاب بکند کسی نظریه دیگر رو انتخاب بکند. اگر مسئله به صورت صحیحش طرح بشود احدی شک نمی کند. پس اگر کسی شک می کند مسئله را به صورت صحیح در غیر خدا شک کرده اسمش گذاشته خدا، و یا این که نه شک ندارد خودش رو به اون عناد می‌ورزد و جهود می‌ورزد. این آیه را ما میتونیم جزء آیاتی بگیریم که آیات فطره هست. البته حالا آیه دیگری هم هست که اون آیه بیشتر روش بحث هست، آیه ایست که مطلبی را به صورت همچین رمز و سمبولیک ذکر کرده است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما اون امانت را، ولی قرآن نمیگه اون امانت چه امانتی، اون امانت را عرضه داشتیم بر همه موجودات. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، آسمان زمین کوه ها مخصوصا اشیاء خیلی بزرگ رو نام برده است. فابین ان یحملها، در واقع این همه چی همه امتناع کردن از پذیرش این امانت که این امانت را از ما بگیرد، تحمل کند این امانت را به اون انسان بود. بعد هم می فرماید این انسان ظلوم و جهول بود، این آیه خیلی روش بحث هست. حالا اینکه این آیه ناظر به همین مسئله فطرت باشد یا نباشد، همین این خواستم اشاره کرده باشم. این آیه رو من وقت ندارم بهش به تفصیل بحث بکنم، همین آیه زر رو آیه فطرت بحث. آیات دیگری در قرآن است که اونها به این صراحت نیست، ولی البته در مفسرین بعضی ها به این شکل تفسیر کردن. آیاتی است که می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، یعنی از این مردم، از این کافران، از این مشرکان اگر بپرسید که کی آسمون و زمین را آفریده است، میگویند الله. این آیه را دو جور تفسیر میکنند. بعضی میگن که مقصود قرآن این است که اینها اعتقادشون به خالقیت الهی، اعتقادشون کامل است، یعنی اینها خدا را خالق میدانند و بت‌ها را خالق و شریک در خالقیت خدا نمیدانند. عیب کار اینها این است که با اینکه خدا را خالق مطلق میدانند، نه از آنه که در عبادت غیر خالق را شریک خالق قرار میدن. خب از اینجور باشه، این بیان همون اعتقاد متعارف و معمولی مردم مشرکین زمان پیغمبر. ولی بعضی میگویند به این که قرآن میخواد بگوید که اینها الان در حسب اعتقادات سخیف خودشون برای خدا غیر خدا را شریک قرار میدن، حتی در خالقیت. ولی شما یعنی به این شریک قرار میدن به این معنا، نه اینکه حالا اعتقاد به شریک دارن، اصلا فکری در این زمینه ندارن. ولی شما اگر اینها را ازشون بپرسی بگی آقا تو کی عبادت میکنی، مثلا یه خالق، بعد دیگه که آقا خالق کیه، اون وقت فطرتش جواب میده که الله. خب این آیات رو هم گفتن. حالا ما فعلا با آیاتی که زوبجه این هست ما کاری نداریم. دو جمله من سه جمله براتون نقل میکنم. یک جمله از حضرت رسول، یک جمله از نهج البلاغه، و یک جمله از صحیفه سجادیه. البته اینها را در این نمونه ذکر میکنم، به علت در باب فطرت ما بیش از اینها حدیث و روایت داریم. جمله‌ای که از رسول اکرم رسیده است که این حدیث را بیشتر اهل تسنن روایت کردن، ولی شیعه هم روایت کرده است، اونها بیشتر جا متعدد روایت کردن، در شیعه من یک جا بیشتر برخورد نکردن. حدیث معروف کل مولودن یولد علی الفطره. فعبواه یا الا ان نبی که فعبواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. هر مولودی که متولد می شود بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا میاد. پدران مادران، معلومه که اینها به عنوان عوامل خارجی، نمونه عوامل خارجی ذکر، اینها هستن که اینها رو تغییرشون میدهن. یهود اون که اگر یهودیست یهودیش میکند، نصرانیست نصرانیش میکند، مجوسیست مجوسیست میکند، هر که هر گروهی هست اون گروهیش میکند. جمله ای که در نهج البلاغه هست این در این چیز است، در احادیث اهل تسنن در صحیح بخاری است و در شیعه در کافی است. من این را در بهار البته من قبلا دیده بودم، ولی احادیثی که در بهار نقل کرده بود اینها را تقریبا میشه گفت که همه از مآخذ اهل تسنن بود و من یه وقتش فکر میکردم این حدیث را شیعه در کتب معتبرش نقل نکرده، چون بهار هم که نقل میکرد از کتاب ربال اللالی ابن عبی جمهور احسایی نقل میکنه که او کتاب چندان معتبری در حدیث نیست. ولی بعد در تفسیر المیزان دیدم از کافی هم نقل کردن. من الان خودم در کافی یادم نیست که دیده باشم در این جایی، ولی تفسیر المیزان از کافی نقل میکنن در زیل همون چیزم هست، در زیل همون آیه فرقن و چکل دین حنیفا. همین این حدیث در نقلی که اهل تسنن کردن یک زیلی هم برش نقل کردن، میگم پیغمبر بعد این مثالی ذکر کرد، این مثال هم جالب است، فرمود به این که شما تا حالا هیچ وقت مثال به گوسفند میگن چی؟ آیا یک گوسفند را دیدید که از مادر متولد بشه گوشش بریده باشه؟ یا گوسفند از مادر با گوش سالم به دنیا میاد بعد انسان گوش حیوانی میبرن؟ مثال میزند فطرت اسلامیه را به همون گوش سالم که مقتضای سرشت طبیعت انسان است، بعد غیر اسلام را به گوش بریده که یک عامل خارجی میاد چاقوی برده کار بلرده داره گوش این حیوان رو میبرده. این یعنی اونی که در نهج البلاغه است این است، در خطبه اول نهج البلاغه است بعد از اون که خلقت عالم و خلقت آدم و اینها را اشاره میفرماید، میفرماید نوبت مسئله بعث رسول میرسد، میفرماید تبعث فیهم رسوله، خدا رسولان خود را در میان مردم مبعوث فرمود. و واتر الیهم انبیای خودش را یکی بعد از دیگری فرستاد، یعنی بی یکی قناعت نکرد، هی پشت سر هم فرستاد که هر کدام آمدن به تأیید و تأکید قبلی رو کردن. چرا؟ لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیرو لهم دفائن العقول و یحتجو علیهم به تبلیغ. این دوتای آخر را ممکنه من پاسه پیش گفته باشم. می فرماید خدا پیامبران به فرستاد برای چه؟ یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری. اینجا همین دو نظریه که گفتیم، آیا پیغمبران آمدن برای اینکه یک چیزی را ابتدا به ساکن به مردم بدن، یا آمدن چیزی را که پیمانش در سرشت انسانها بود اون را از مردم بخواهن؟ بفرماید لیستعدوهم میثاق فطرته، آمدن از مردم بخواهند وفای به پیمانی که در فطرتشون هست. آمدن به مردم میگه ای انسانها، تو در اون عمق فطرتت با خدای خودت پیمانی بستی، ما آمده این که وفای به این پیمان را بخواهیم، یعنی ابتدا به ساکن نیست، یه چیزی که وجود دارد آمدن اون را به اصطلاح به فعلیتش برسانن. مثل این که یه وقت شما میایید از یک افرادی برای یک کاری قول بگیری، یه وقت نه قولش قبلا شما یه کسی دیگر گرفته است، دفعه دوم شما میایید میگید آقا اون موضوعی که قولش دادید آمدیم که عمل بکنیم. امیر المومنین میفرماید به این که پیغمبران آمدن از مردم ادای میثاقی که در فطرت هست از مردم بخواهند، و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای خدا که مورد غفلت و نسیان بشر است آمدن اونها را بیاد بشر بیارن، یعنی به عنوان مذکر و یاد آور آمدن بشر را توجه بدن به چیزی که از او غافل است. یعنی آمدن در اینجا آمدن که مذکر باشند نه معلم، البته پیغمبران معلم هم هستن، ولی اینجا ببینید در قرآن پیغمبر هم به عنوان مذکر یادآور شده هم به عنوان معلم. اون چی که مربوط به فطرت مردم است اینها را پیغمبر به عنوان مذکر یادآوری کننده و یذکروهم من سی نعمته. این تعبیر سوم یا چهارم، این دیگه باز از همه اینها عمیق‌تر است. و یسیروا لهم دفائن العقول. دفائن یعنی گنجینه ها، دفینه ها، گنج ها. نه گنج را در زیر زمین دفن می کردن، گنج را دفن می کردن و روی گنج را خب معمولا دفن می کردن، نه برای این بود که فعلا که مثلا فاسد نشود، دفن می کردن برای این که کسی از او اطلاع پیدا نکند. این چیزا بهران روش را خاک می پاشیدن که هر کس می آمد می رفت می فهمید از روی این گنج رد می شد و نمی دونست که اینجا زیر پای او گنجی بودید دارد. پیغمبران آمدن مردم را آگاه کنن که آقا در عمق روح شما، در عمق عقلهای شما، در عمق بر اعماق عقلهای شما، در اعماق ضمیر شما، یه همون ضمیر باطن دیگه، در اعماق ضمیر باطن شما گنجها وجود داره. خودتون قافل. آمدن چیکار کنن؟ آمدن یسیرو لهم دفائن العقول، یعنی روی گنجا را عقب بزنن تا بشر متوجه بشه عجب این همه گنج در ما وجود داشته و ما بی خبر بودیم. دیدی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد، سالها دلطلب جان جان از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. و یسیرو لهم دفائن العقول. از این جهت است که در قرآن ما به دو گونه آیات برمیخوریم، آیات آفاقی، آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی اون چه بیرون از ضمیر انسان است. آسمان که کوه و دریا و گیاه و حیوان و انسان‌های دیگر، خلقت انسان‌های دیگر، آسمان، زمین، ستارگان از چی میگه. ولی آیات انفسی یعنی اون که در ضمیر خود انسان وجود دارد و قرآن برای آیات انفسی اهمیت بیشتر از آیات آفاقی قائل است. و این اصطلاح آفاق و انفس از خود قرآن گرفته شده است که فرموده سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این اصطلاح که بعد آفاق و انفس در اصطلاح علمای اسلامی آمد از قرآن اقتباس. ببینید در تا کجا برای انسان اصالت قائل شده است که برای انسان یک ضمیر باطنی دلفطره قائل است. یک ضمیر باطنی فطری قائل است. و یسیرو لهم دفائن العقول و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. و در خود شما آیا نمیبینید و چرا نمیبینید؟ جمله بعدش یا جمله قبل از این اگر بود که عرض کردم درست یادم نیست، و یحتجو علیهم به تبلیغ. پیغمبران باز آمدن که بار دیگر که مذکر مردم هستند و تبلیغ میکنن مردم را و ابلاغ میکنن رسالت خودشون را به مردم، این وسیله احتجاج کنن بر مردم، یعنی اتمام و حجت کنن بر مردم، دلیل برای مردم بیاورن و اقناع کنن مردم را، عذر را از مردم رفع. این هم جمله نهج البلاغه. جمله این در صحیفه سجادیه است. این جمله اتفاقا در اولین دعای صحیفه سجادیه است که دعایی است که با حمد و ثنای الهی شروع می شود، اصلش همه دعا هم دعای حمد است. در همون اوایل این دعا این چند جمله آمده است: ابتدع بخود به قدرته الخلق ابتدا، ابتدع با این ابداع کرد با قدرت خود خلق را، آفرینش را ابداع کردنی. گفتیم ابداع به معنی یعنی خلقتی نه از روی یک مثال و تقلید، که گفتیم که آفرینش بشر، بشر هم در عالم خودش در یک حد خودش نوع آفرینندگی دارد، ولی آفرینندگی بشر هر مقدار هم اسمش ابداع بگذاریم باز از روی مثالش طبیعت و خلقت است. ولی خداوند متعال که خالق عالم هست، اون دیگه برای او قبل از این چیزی نبوده که از روی یک نقشه خلق بکنند. ابتدع به قدرت الخلق ابتدا و اختراهم على مشیته اختراع، اونها را بر طبق مشیت خودش اختراع کرد. اختراع کردنی بس خود اختراع همون معناش این همون معنای ابداع میرسونه، یعنی از نهایی خداوند اختراع هست. مثلا اگر فرض کن که این ضبط صوت را یک کسی است، اول این را میگیم اختراع کرده، بعد دیگران هرچی میان میسازن دیگه عمل اینها اختراع شمرده نمیشه. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته، اینها را آفری، بعد اینها را در راه سلک بهم، در راه سلوک کردن، در راه رفتن است. سلک با بیت ذکر می شود با تعدیه، یعنی راه بردن، بعد اینها را براه برد و براه انداخت در طریق اراده خودش. به قرینه جمله بعدی معنیش این است: در طریق این که خلق او را اراده کنند، نه در طریقی که او اراده کرده است. در طریق، در چه راهی؟ در راهی که او را می‌خواهند. در این راه اونها را براه انداخت و به حرکت در آورد. جمله بعد بیشتر نشان می کند: و بعثهم فی سبیل محبته، مرد خلق را در راه محبت خودش برانگیز. خیلی جمله عجیبی است. یعنی اصلا تمام این حرکت ها و جنبش های خلق چه خودشون بفهمند و چه خودشون نفهمند در طریق محبت خدا. در مسئله عشق بحثی طرح کردیم، حتی اونی هم که غیر خدا را می جوید، محرک اصلیش جستجوی خداست. اشتباه مصداق کرده. و بعثهم فی سبیل محبت. حالا کلمه خلق که در ابتدای این جمله بود، ابتدع به قدرت الخلق، ممکنه مقصود مطلق خلق و آفرینش باشد که قهران شامل انسان هم میشه. اون وقت معناش اینه که تمام دار وجود در طریق محبت الهی در حرکت هم. اون گیاه هم که حرکت میکند
جز عشق او چیزی بر سر ندارم. اون سنگ هم که اسمش گذاشتیم با قوه جاذبه حرکت میکند، در واقع غیر از این که حق و ذات حق رو جستجو میکند و محبت او در ذات او هست، چیز دیگری نیست. اون وقت آیاتی مثل به ام من شئن الا یسبحو به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم افغیر دین الله یبغون ولهو اسلم من فی السماوات والارض ولله یسجد من فی السماوات والارض اما فی السماوات والارض. آیات مختلف و متعدد است. سبح لله ما فی السماوات والارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگه اینجور باشه که اصل دامنه خیلی وسیع میشود، یعنی یک جهانبینی دیگری عجیبی به ما میدهد قرآن، که خیلی خیلی این جهانبینی دیگر وسیع و عجیب است. خب البته این که شعرهای عارف مسلک در این زمینه گفتن مثل اون شعرهای معروفی بذارم مال نظامی است، به نظر مال نظامی باشد. خبر دارید که سیاهان افلاک چرا گردند گرد مرکز خاک، چه میخواهند از این منزل بریدن، که میجویند از این محمل کشیدن، در این محرابگه معبودشون کیست، از این آمد شدن مقصودشون کیست. بعد میگوید که همه هستند سرگردون، چه پردار پدیدارنده خود را طلبکار. همین حقیقتی من برای اولین بار که حالا یادم نیست که اول کدوم رو توجه کردم دیگه اونجا یادم نیست، این جمله را و اون شعر با اون عرض کنم که شعر معروف در اون غزل معروف که با این شعر شروع می شود، ما در این در نتای حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بعد میگوید رهرو منزل عشقی، ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. راز آفرینش محبت است. خیلی غزل خوبی هم هست اون شعر که همش اگه درست یادم نیست، آبرو میرود و ابر خطاشوی، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. عرض می کنم که خب در این زمینه خیلی خیلی گفته شده است دیگه. حالا اون حرفایی که دیگران در این زمینه گفتند، حالا یه چیز می شود براتون بگم که ابن سینا غزلی حافظ دارد که میگوید روشن است، همین چون همین معناست را براتون عرض بکنم، روشن است پرکه حافظ در این زمینه که زیاد داره، یکی دوتا نیست، حالا یکیش که خود روشن‌تر هست، روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست. میخواد بگوید بین که هیچ کس نیست حتی اون که منکر است که باز نظر او از پرتوی روی تو روشن نباشد، خودش منتاج نمیداند و نمیفهمد. منت خاک درت بر بصری نیست که نیست، همون را تأکید میکنه با این عبارت. ناظر روی تو صاحب نظرانم داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. گروهی صاحب نظر اونها که تو رو میبینن و میفهمن که میبینن، و گروه دیگر اونهایی هستن که میبینن و خودشون نمیفهمن که دارن میبینن. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. حاجی سبزواری صاحب کتاب منظومه که حکیم و فیلسوف و عارف و فوق العاده مرد متقی باحالی است و گرچه شهرتش به علمش است، ولی مقام عملش از مقام علمش والاتر است. شعر می گفته هم به فارسی هم به عربی. البته خب شاعر درجه اول نیست، ولی شعرهای خوبم زیاد داره، بعضی شعرش واقعا هم عالی. همین غزل حافظ را او استقبال کرد و بعضی یکی دو تا شعر توش هست که یکی دو تا شعر تقریبا همردیف شعرهای حافظ شده و خیلی شهرت پیدا کرده. اوزه شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. اون حرف حافظ را با این عبارت نیست. نیست یک مرغ دلی کش نفکندی به قفس، تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست. ز فغانم ز فراغ رخ زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست. نه همین از غم او سینه ما صد چاک است، داغ او لاله صفت بر جگری نیست که نیست. شعر خیلی معروفش که بیت الغزلش هست این شعر است: موسی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش صفت بود، دیده خفاش بود، چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست. بعد تخلص گوش اسرار شنو نیست، اگر نه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست. به هر حال این جمله صحیفه سجادیه هم جمله فوق العاده عجیب و پرمغز و پرمعنی. حالا اگر ما ابتدع به قدرت خلق، خلق را به معنی مطلق آفرینش بگیریم، خب یک فلسفه عمومی برای کل آفرینش هست که شامل انسان هم هست. اگر نه خلق را مخصوص در اینجا مخصوص انسان ها بدانیم، خب باز هم که شامل انسان ها می شود. و اینها یه چیزهایی که بود که من به طور نمونه خواستم عرض بکنم که اینها در مدارک اسلامی هست. حالا اینجا من براتون یک مقدمه کوچیکی توضیح بدم، بعد به شرح آیات بپردازم. همون دعایی که بود یه آیه دیگه هم بود که من یادم رفت بگم، در وسط ها یادم آمد، قبلا به ذهنم سپرده بودم. ببینید در سوره مبارکه یاسین اینجور می‌فرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. سخن از عهد پیمانی است. بنی آدم، فرزندان آدم، صحبت یه نفر دو نفری امت دو امت هم نیست. ای فرزندان آدم، آیا من با شما پیمان نبستم؟ سخن از پیمان به میان آورده، میگه من با شما قبلا قرارداد بستیم، پیمان بستیم با یک دیگر. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان پرستش نکنید. اینجاش پرستش شیطان، اون شیطان پرستیه به اون معنی که محراب بریم شیطان مجسمش بسازیم، همون طبعیت از شیطان. و ان اعبدونی، ما با هم دیگر پیمان بستیم که او را پرستش نکنید، مرا پرستش کنید. حالا صراط مستقیم، راه راست شما که شما را به کمال و سعادتتون میرساند این هست. این هم یاد. حالا مطلبی که خواستم براتون مقدمتاً عرض بکنم، روزهای پیشم ظاهراً عرض کردم، یاسمی یادم نیست اگرم گفته با شما لباس تکرار شد من، در باب فطرت ما دو نوع فطرت میتونیم داشته باشیم که با یک دیگر اینها مانع الجمع هم نیستن و بلکه با هم دیگر هست. یکی فطرت ادراکی و دیگر فطرت احساسی. احساس به همون معنی است که ما جمع میبندیم احساسات میگیم. فطرت ادراکی معناش این است که دین یا خصوص طوری که رفت شما که شما را به کمال و سعادتتون میرساند این است. این بیاد حالا مطلبی که خواستم براتون مقدمتاً عرض بکنم، روزهای پیشم ظاهراً عرض کردم، یادم نیست اگرم گفته باشم حالا باز تکرار شد. من در باب فطرت، ما دو نوع فطرت میتونیم داشته باشیم که با یک دیگر اینها مانع الجمع هم نیستن و بلکه با هم دیگر هم هست. یکی فطرت ادراکی و دیگر فطرت احساسی. احساس به همون معنی است که ما جمع میبندیم احساسات میگیم. فطرت ادراکی معناش این است که دین یا خصوص طوری که این باشه تا در بحث الان بچه کل دین حنیفن بحث رو کنیم، دین یا خصوص طوری از نظر ادراکی یعنی از نظر فکری برای بشر فکری است. یعنی یه فکری است که عقل انسان بالفطره او را میپذیرد، یعنی برای پذیرفتنش نیاز به تعلیم و تعلم و مدرسه نیست. یعنی هر چرا که ما از نظر ادراک بگیم فطری، معناش این است که یا دلیل نمیخواد بدیهی اولیست، یا از قضاییست که اگرم دلیل میخواد دلیلش همیشه همراهش هست، قضایا قیاساتها معاف، چون دلیلش همیشه همراهش هست بازم نیازی به این که معلمی در مدرسه آموخته با او را بهش آموزانیده باشد آموخته باشد نیاز بهش نیست. این رو ما میگیم ادراک فکری. پس مربوط با عالم فکر و ادراک و عقل میشه. حالا برای این من براتون باز یک نمونه از حدیث بیاورم، حدیثی در تفسیر صافی از امام عسکری علیه السلام نقل کرده، حدیث خیلی مفصلی هم هست، اگرچه سند اون حدیث چندان معتبر نیست ولی مضامین حدیث یک مضامین است که شیخ انصاری میگوید از مضامین این حدیث علائم صحت نمودار است. در ذیل آیه این خیلی جالب هم هست، توجه بفرمایید، در ذیل آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. قرآن توده بی سواد یهودی را انتقاد می کند، یعنی علاوه بر انتقاد علما که سر جای خودش هست از اون احبارشون و علماشون، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. یه گروه از اینها هم یک مردم امی بی سوادی که اصلا از توراتشون جز یک سلسله آرزوها و خیالات خبری ندارن، مثل توده مسلمان امروز. همین قد میدونه مثلا یه توراتی هست، اما اگه یه محتوای تورات چی هست هیچی نمیدونه، شاید چیزایی رو خیال بکنه تو توراتی که تو تورات نیست، چیزایی که تو تورات هست خبر نداره وجود داره. این قد میدونه شخصی از امام صادق سوال کرد که آقا خود توده عوام چه تفسیری دارن؟ خود قرآن قبول دوستن که این مردم جاهلی هستن، مردم بیمعرفتی هستن.
هر چه به سر اینها آوردن علما آوردن، پس همه نکوهش ها باید متوجه علما باشد دیگه. مردم عوام که عذری نداره، اینا باید معذور بشن. این دلالا چرا قرآن از اینا انتقاد کنه؟ امام اونجا یک بحث مفصلی میفرماید که من در یکی از سخنرانی هایی که در اون انجمن ماهانه دینی در 15 سال پیش تقریبا می کردیم، یادم نیست تحت چه عنوانی بود، اجتهاد در اسلام شاید در اونجا بود، قسمت های زیادی از این حدیث را من در اونجا آوردم. امام در اونجا یک بحث بسیار بسیار عالی را طرح می کند، تقسیم می کند علما را که چگونه هستند و چگونه نیستند و اقسام از اینها، و علمای سو چنینند، علمای غیر سو چنینند، علمایی که بعد از کار در میان اینها ضررشون بر اسلام از لشکر یزید بن معاویه بر حسین بن علی بیشتر است از اینها. قرازم میرسد اینجا و اما توده عوام، امام میفرماید نه، یه مسائلی هست که اینها درس خوندن نمیخواد که بگیم چون درسش نخوندن پس معذورن. یه مسائلی عوام معذورن، مسائلی است که باید درسشو بخونن، درسشو نخوندن، دیگران مانع شدن درس بخونن، این قهرن معذور. ولی یه مسائلی است که درس خوندن نمیخواد، انسان اضطرارن به حکم معارف فکری دل قلوب قلب خودش اون رو میفهمد. بعد مثال ذکر میکنه، چه مثال عالی میفرماید، بیم که عوام یهود علمای خود رو میدیدن که اینها دستور تقوا میدن، دستور پاکی میدن، دستور ربا نخوردن و سود نخوردن میدن، ولی به همون هایی که دستور میدن خودشون عمل نمی کنن، ضدش عمل می کنن، به چشم خودشون می دیدن. بعد امام فرماید وقدر تر رو به معارف قلوبهم، انسان اضطرارن و جبرن به حکم معارف سرشتی قلبی خودش این نمی فهمد که اگر کسی دستور داد خودش بر ضدش عمل کرد، به حرف اون نباید اعتماد کرد، اون دیگه باید تردش کرد. این دیگه درس خوندن نمی خواد که آه در کدام دانشگاه این را آموختن به مردم که اگر دیدید عالمی به شما دستور تقوا می دهد ولی خودش تقوا ندارد از این پیروی نکنید. دیگه دانشگاه دیدن نمیخواد، مدرسه دیدن نمیخواد، این فطرت هر کسی اینقدر میفهمه. حالا پس ببینید اینا رو میگه، ما ادراک اولیه فطری، ادراک های اولیه فطری که اگر هیچ کسی هم به انسان یاد ندهد انسان بالفطره این مقدار رو میفهمه. حالا پس فطرت یکی به معنی فطرت ادراکی است، اون وقت در باب دین فطری است، یا بگیم توحید فطری است، یعنی از نظر ادراکی فطری است، این مطلب باشه. حالا دوم فطرت احساسی است. یعنی چه؟ یعنی توجه به خدا و هم توجه به دستورهای دین، حتی احساسات انسان انسان را به سوی خدا و به سوی دین می کشاند. دو مطلب دیگه، یه دست انسان می گیم انسان بالفطره خدا را می فهمد، یه وقت می گیم انسان بالفطره به سوی خدا گرایش دارد، کشش داره، جذب می شود. حالا باید ببینیم که اون چه در قرآن نهج البلاغه صحیفه سجادیه
کلمات ائمه اطهار آمده است در باب فطری بودن دین به طور کلی یا توحید، آیا مقصود این است که دین و توحید از نظر ادراکی فطری هستند، یعنی یک ادراک فطری هستند در انسان، یا مقصود این است که اینها یک گرایش فطری هستند در انسان، یک کشش فطری هست در انسان، یا هر دوست؟ خب از فردا انشاءالله که ما درباره آیات بحث میکنیم و بعد به تفصیل بیشتر قهرم شاید برگردیم به همین جمعه ها هم برگردیم، اون وقت این موضوع رو بحث میکنیم که آیا میبینیم که دین یا توحید، که خود این هم باز قابل بحث است، دین به طور کلی یا خصوص توحید که اصل اصول دین است، فطریست یعنی یک ادراک فطریست در بشر، یا فطریست یعنی یک احساس و گرایش فطریست در بشر. باشه باید فردا من از نظر من مانعی نیست همین ساعت 5 بعد از ظهر. آقای خیلی من اتفاقا دیرو به حال آقا تو نفرست
بله
آسان دو